رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که شنوندگان خوب عزیز تا یه هفته فراهم کردن رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
آقای دکتر میبخشید. والا من گفتم اصلا باورم نمیشه، یعنی خیلی بعید میدونستم که بتونم باهاتون صحبت کنم. مدت تا سلام برنامه‌تون نگاه میکنم و رادیو همراه و تصویر ایران و اینا، بعد یکی از آرزوام بود که باهاتون بتونم صحبت کنم.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر. بله.
بفرمایید، در خدمت کنم.
آقای دکتر، ولی من نمیدونم از کجا واقعیتش شروع کنم. اگر سوال بپرسیم و من جواب بدم.
آخه من نمیدونم، من درباره کل زندگیتون من چه میدونم. از اولا مطلبی که مایل بودید بیش از هر چیزی راجع به صحبت کنیم چه از زندگی زناشوییتونه، خودتونه، بچه ها هستن؟
بله، خیلی مشکل دارم آقای دکتر. اصلا
خب حالا به من بفرمایید شما چند سالتون؟
من 32.
همسرتون چند سالشونه؟
41.
چه مدتی ازدواج کردید؟
حدود 13 سال. بله 13 سال.
فرزند چی داری؟
نداریم.
شما چی خوندید؟ چه میکنی؟
من آقای دکتر الان ارشد دانشکده هنرهای زیبا نقاشی ترم 3 هستم. بعد همسرم وکیل هستم، وکیل پایی که دادگستری.
اون وقت شما از طریق نقاشی درآمدی هم داری؟
نه.
شما 13 ساله با کسی ازدواج کردید، بچه هم ندارید، چی کار میکنید صبح تا خوب؟
فقط ادامه تحصیل دادم. همون
تحصیل چی باید جلو شما در میده که دنبالش هستید؟ ادامه تحصیل؟ خودم تحصیل میکنه برای اینکه کار بکنه. بله، ادامه تحصیل مثلا یه چیزی نزدیک 14 سال بعد از دیپلم. خب شما اگر همسرتون میامدن که الان حداقل مجازاتتون اعدام بود، شما بچه چرا اولا بچه ندارید؟
آقای دکتر، ما با هم اصلا این همه مشکل. بعد
خب چرا جدا نمیشی؟
نمیتونم. ایشون نمیخوان از من جداشن و منم تواناییشون ندارم.
نه سب کنیم، من بفهم ایشون در شما چه دیدن که شما ای رو با این همه خوبی ها میخوان نگه دارن؟
ایشون نمیدونم. ایشون ما چون ازدواجمون آقای دکتر کاملا سنتی بود، یعنی ما جفتمونم ساکن شهرستان بودیم، ازدواج کردیم اومدیم تهران. بعد کاملا سنتی بود، یعنی ایشون خواستگار اومدن، از خانواده دور پدریم بودن. بعد من اصلا بار اولی که ایشون با مامانشون اومده بودن خونه ما، فکر کردم مهمون هستن، نمیدونستم که ایشون به قصد خواست مثلا دیدن من اومدن اینا. بعد خدا بیامرز پدر من گفت از دو روز باید جواب ایشون رو بدیم اینا. ما اصلا با هم هیچ صحبتی و هیچی نبود که کاملا از این خواستگاری میرن بعد جواب میگیرن و تموم میشه. اینجوری بود. بعد به همین صورت ازدواج کردیم. بعد من نمیدونم احساس کردم دنیای این شخص با من خیلی فرق میکنه، دنیایی که من هستم توش خیلی فرق داره. من اینجوری احساس میکنم.
شما چه دنیایی بود؟ یه دنیایی که پدر خدا بیامرز شما که من نمیدونم ظرف دو روز فرمان صادر فرمودن که ما با جواب اینا رو بدیم.
بسیار دیکتاتور.
حالا من عرضم اینه که چطور توافق سر چی نداشتی شما عزیزم؟ شما که اصلا کسی نبودی، توی خونه بودی چی؟ پدرم تصمیم میگرفتم برای مهمترین مسئله و موضوع
کوچکترین
فرزند. حالا حالا بعدن عدم توافقتون چرا مطرح میشه؟ من اگر هیچی نیستم، من که اگر عقیده و نظری ندارم، من که تو عمرم یه نقاشی نکشیدم، با شما چه تفاوت سلیقه ای سر نقاشی پیدا میکنم؟ یعنی چرا از اول با هم اختلاف
دارید؟ مثلا کشیدم من
تابلوها خیلی زیادی دارم. نه شما مثل که نگرفتید حرف منو. میگم من اگر هیچ وقت در عمرم نقاشی نکشیدم چطور میتونم با شما اختلاف سلیقه داشته باشم سر او؟ شما که هیچی بودید، رفتید خونه شوهری که از شما 9 سال بزرگتر بودن. خب دیگه چرا اختلاف با هم پیدا کرد؟ شما که چیزی نبودید، با سر چی با ایشون اختلاف داشتید از اول؟
از اول والا نمیدونم. اختلافات اینجوری که مثلا ایشون خیلی خانوادهشون رو چیز میکردن، یعنی کاملا بسته به خانواده هستن. بعد میریختن میومدن، بعد مدت زیادی رو میموندن و من عملا کلفتی میکردم. بعد ما وقتی که نامزد بودی من 2 هفته میرفتم که خونه پدر ایشون ما بمونیم، مثلا نامزد بودیم. بعد از صبح تا شب فقط کار میکردم، یعنی کارهای خونه مادرش رو من انجام میدادم، پخت و پز، همه کارشون.
خب دقیقا عرض منم همینه. شما هیچی بودید، اختلاف چیه؟ من نمیدونم از که تا حالا کلفت با ارباب خونه اختلاف داره. ببینید عزیز، چیزهایی میگید که به واقعیت نمیخونه. یعنی علت یا شما گم و گیجی؟
آقای دکتر من یک بار هم تقریبا دوبار دست خودکشی زدم. اوضاعم خیلی وخیم بود و هست. از بچگی کابوس های خیلی شدیدی داشتم، خیلی، یعنی تا یه خود ناراحتم کابوس های وحشتناک میبینم. بچگی هم همش اصلا نمیتستم بخوابم، صبح خیلی زود بیدار میشدم چون کابوس ها نمیذاشت من بخوابم. صحنه های خیلی وحشتناک میبینم تو خواب. بعد اگر یه صحنه خیلی وحشتناکی رو ببینم، اصلا این تا یک ماه در ذهن من هست و اصلا نمیتونم بگه اینو از جلوی چشمم مثلا نمیده کنار. بعد بگه نمیدونم.
شما به من بگید صبح روزا صبح تا شب چه میکنی؟
جانم آقای دکتر
روزا از صبح تا شب چه میکنی شما؟
والا آقای دکتر من اگر دانشگاه که باشه میرم دانشگاه، الان فعلا که تابستون تعطیله، طراحی میکنم یه خوده. بعد تو فیسبوک هستم، بذاریم واقعیت رو بگم. بعد کار خونه میکنم، برنامه های شما رو گوش میدم و حسی اگر بیاد میشنم نقاشی میکنم دیگه.
خب این نقاشی ها تا به حال
مثلا الان ولی چند روزی دنبال کار هستم، میرم هر از این خیلی زود مثلا چیز میشم، میرم دنبال کار مثلا جواب نمیده. بعد مثلا البته این خیلی مدت کوتاهی هست و یه تقریبا 4-5 سری هستش که رفتم دنبال کار.
شما به من بگید نقاشیاتون رو هیچیش رو فروختیش؟
نقاشیام نه والا دکتر، نه تا حالا نفروختم ایش کدوم رو، ولی سفارشی برای یه نفر کشیدم، حالا پول آنچنانی هم نداده. بنگه همه مفت میخوان دکتر، همه به عنوان کادو میخوان و این رو باور ندارن که این شغل یه نفر هستش و میخواد واقعا از این یه پولی در بیاره.
خب خادم اگر بدون یه جای بازار نداره برای چی بره تو اون کار؟
خصوصا من نمیتونم جز این کار دیگه انجام. من از بچگی، از زمانی که یادم میاد نقاشی میکشیدم، از زمان شبا بیدار میشدم توی دوران نوجوانیم شب ساعتی 3-4 نصف شب نقاشی میکشیدم. بعد من ریاضی، دیپلم ریاضی گرفتم، بعد ولی نتونستم اصلا نتیجه بگیرم، اصلا نمیتونستم با ریاضی کنار بیام، اصلا عشق نقاشی داشتم. بعد کالنه گرافیک خوندم، بازم دیدم نه این به درد من نمیخوره، اومدم نقاشی، کارشناسی نقاشی خوندم و ارشد نقاشی و خیلی دوست دارم، عاشق طراحی هستم، خیلی دوست دارم.
شما چند تا خواهر برادر دارید که شما آخری هستی؟
ما 6 فرزندیم، 2 برادر دارم، 4 خواهر دارم، خودم که آخریش هستم و از آخرین فرزند خانواده تقریبا با همسرم هم سن هستن، با 1 سال اختلاف، 7-8 سال با هم، 8 سال با هم.
به من بفرمایید که همسرتون بچه میخواد یا نمیخواد؟
والا ایشون یه روز میگن آره یه روز میگن نه. میدونین آقای دکتر، من با ایشون یکی از بزرگترین معضلاتی که دارم، ایشون اصلا توی زندگیشون برنامه‌ریزی ندارن، اصلا آدمی هستن یه روز خوبن دو روز بدن، یه روز خوبن دو روز بدن، یعنی یه روز صد، یه روز اصلا زیر منهای صد.
یعنی مسئول از بد چیه؟ وقتی بدن چیکار میکنه؟
بدن چیزایی که اصلا نباید بگن میگن، اصلا من واقعا میمونم که وای مثلا این مثلا در مقابل این از این حرف این برداشت رو کرده بود و من فکر نمیگرم مثلا از این رفتار و از این حرف این برداشت رو کرده باشه، در اون لحظه چیزی نمیگن، بعد اینا جمع میکنن این یه بمب مثلا خراب میشن رو سر من.
حال ببین رابطه جنسیتون با هم چطور الان؟
رابطه جنسی من از اول رضایتی نبوده، یعنی من آقای دکتر با تخیل هم هستم، نمیدونم چجوری بهتون بگم.
الان در ماه چند دفعه رابطه دارید؟
بعد نمیدونم اینو، من خود ارزایی زیاد دارم آقای دکتر، وقتی استرس خیلی زیادم دارم به شدت، این یعنی هستش و
نه متوجهم. الان چند دفعه در ماه رابطه جنسی دارید؟
داریم الان
تعدادشو میخوام در ماه.
در ماه 2 روز در میون،
یعنی 15 دفعه.
آقای دکتر اوایل سنشون میدونین 15 روز مثلا. من میدونی آقای دکتر، من یکی از بزرگترین چیزام اینه که من خیلی تحقیر شدم از طرف ایشون.
نه من کاری ندارم، من هنوز جوابمو نگرفتم، به دلایلی برای من مهمه از نظر ایشون. در ماه الان چند دفعه ظرف 6 ماه گذشته رابطه داشته؟ توی یه ماه
هست زیاده،
من نمیدونم چند دفعه، یه عدد،
یه بار تعداد نمیدونم، یادم نیست آقای دکتر، تعداد یادم نیست،
تعداد یادم نیست. یعنی شما که آدم ندونه ظرف یه هفته چند دفعه با همسرش رابطه داشته؟ به یاد مرتبطه. شما تا کی میخواید دست از این بازی بر ندارید که نمیدونم و نمیتونم و نمیفهمم و موضوع چیه و حالا به من سوال منو جواب بدید، چرا همسرتون فکر کنید برای چی با شما مونده؟
نمیتونم نمیدونم، چون فکر میکنم نمیدونم، یعنی از من نظر من رو میخواین، نظر من رو اگر بخواین، ایشون به من میگن تو خیلی خوشگلی، بعد خوشندامی، من تو رو از دست بدم مثل تو نمیتونم گیر بیارم، مهربونی، زن خونه‌ای، اینا رو میگن.
اوکی، خب پس شما که مشکلی ندارید، یه مردیست که شما رو خوب و زیبا میبینه، از شما بهترم نمیتونه پیدا کنه، مهربونم هستید، زن خونه اید، شما که زن خونه اید، ما دیگه از این بهتر چی میخوایم؟ هر دوتا شما همونی که هست،
با اعمالش یکی نیست،
پس نفهم میدم در اینکه وقتی میگه شما زیبا هستید اعمالش چجوریه که با حرفاش یکی نیست؟ بس میگه شما زیبا و خوشندام میبند،
مثلا در مورد من، مثلا من محدودم که با پسرای دیگه راحت نباشم، مثلا راحت در حد مثلا حرف زدن و
چه ارتباطی به هم داره اگر یک کسی گفت زنه نصب کنه
علاقه وافری دارم با زنانی دیگه مثلا بشینن صحبت کنن، اسمس بدن، اسمس بگیرن، در صورتی این اسمس اصلا برای من نیست.
نه من حرفم این نیست،
من...
نه شلوغش نکنید. من میخوام ببینم وقتی یه مردی بر میگرده میگه زن من هم زیباست، هم خوش اندامه، رفتارش مخالفه اونه، یعنی چی؟ پس شما میگید دیگران رو به شما ترجیح میدن؟
نمیدونم، ولی آقای دکتر مثلا تمایلی زیاد نشون نمیدن که به طرف من بیان.
خب شما که میگید یه روز در میون با هم رابطه جنسی دارید، من که بالاخره نفهمیدم، ولی اینجوری گفتید، یعنی هفت ماهی 15 دفعه شما رابطه جنسی دارید؟
نه در اون حدم نه.
ببینید عدد که خانم شما کجای دنیایی دیگه عدد، من برگردم بگم ساعت 2 بعد از ظهر، من لپت 2 هم نیست، مثلا دم صبح دیگه. خب 2 بعد از ظهر با دم صبح
نه
شما تو زندگیتون
10 بار میشه
در اوکی very good. روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم ببینیم تا کی میشه حرفای بی خودی زد. روی خط باشید، چند قرشون با ما میشه.
آیا از شین و شروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستیلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمتهای باور نکردنی کانادا، اسرائیل و اروپای غربی، هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبانهای مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی و مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-52-52-9-877-LA-LAW-10.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجب دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد، ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا، غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپلس بودم.
دیپرس
همون ساعتا کنج خانه میشستم، مثلا مگس تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونه راش نشدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر،
خوش پر. مزه هم که نگو، مزه بهشت.
بهشت
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونه رو میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام دوباره آقای دکتر. بالا آقای دکتر، نمیدونم کجا مونده بودیم.
آخه اینجا نمونده بودیم عزیز. شما یه زندگی عجیب و غریبی دارید که کاملا نشون دهنده یه مقدار اشکالات ذهنیه، یه مقدارم شخصیتی. مگر یه کسی میتونه تو زندگیش تو دنیای امروز ازدواج کنه، 13 سال تو ازدواج باشه، کاری رو یاد نگیره که درآمدی داشته باشه، بچه هم نداشته باشه، تو خونه نشسته باشه؟
پس شما توصیه‌تون برای من اینه که من، یعنی اولین کاری که باید بکنم اینه که برای خودم یه درآمدی داشته باشم.
من نمیتونم الان من این حرفو به همسرتون بزنم، ایشون جوابشون چیه؟
حالا آقای دکتر، میدونین ایشون وقتی که مثلا دعوا میکنه، من بهتون عرض کردم که به من میگه که مثلا دوست دارم اینجوری، ولی مثلا تقریبا توقی که میخوره با من دعوا میکنه، برمیگرده میگه برو مثلا، میدونین که خسته شدم من.
خب شما که من گفتم چرا ایشون با شما موندن، گفتید نمیخواد جدا بشه، ایشون که داره به شما میگه برو. اما مثلا اون حرفای شما حساب نمیکنه.
منم دارم همین میگم، یه روز میگه تا مثلا میبینه من جدی ام، میگم بابا بیا دیگه تمومش کنیم، تو منو تحقیر میکنی، بعد میگی مثلا برو، بعد میگه نه مثلا من بدون تو نمیتونم زندگی کنم، مثلا بدون تو میمیرم، من تو رو از دست بدم، همه چیز رو از دست بدم. این حرفاییه که
حالا خب شما اونجا بشین، شما کنار ایشون بمونید دیگه، زندگی بکنید، همین که کاری که تو آرام میکردی. از چی ناراحتی شما؟ کسی که باتون کاری ندارید، شما عذاب میکشید، صبح تو غروب هیچ کاری ندارید بکنید، خرجتون همه کسی ده میگه تو خونه نشستید، هر کارم دلتون بخواد
موضوع. به نظرتون آقای دکتر ایشون چرا اینجوری هن؟ یه لحظه این حرف رو میزنن، یه لحظه اون حرف رو میزنن، اصلا تعادل ندارن.
خب خیلی هست که شما اگر ایشون تعادل ندارن، شما اصلا هیچی نداری. حالا اون بیچاره بعضی از اوقات تعادل داره، خیلی خراب کار هست. من نمیدونم یا ضربه مغزی خوردید یا این بازی رو در وردید، انقدرم یاد گرفتی. اصلا من فکر کنم شما تو تئاترید. یکی من بگه این خانم تو رو سر کار گذاشته، میگم شاید، یعنی همینجوری هرچی دلت بخواد میگی. یعنی من دیگه اینجوریشو نیده بودم.
موجودی عجیب هم آقای دکتر.
بله نه خیلی هم خیلی،
یا اوزام خیلی تیمارستانی هستم فکر کنم.
احتمالا از اونجا در رفتی، ولی به هر حال چرا در رفتی نمیدونم. عزیز با یه خانم روانشناسی پیدا کن، صحبت کن، شاید بتونه کمک کنه. من نمیدونم اگر بگم پرسش شما از من چیه، میگی چی عزیز؟
آقای دکتر والا رفتم پیش خانم روانشناس.
نه اونو ولش کنید، نه یه یه داستانیه.
همسرم نیومد.
نه من کاری به ایشون، من که گفتم با ایشون برید. حالا بین جواب من ندید، من به من بگید الان شما سوالتون از من چیه؟
سوالم اینه که آقای دکتر من کجا هستم؟ میدونین اصلا خودم هم نمیدونم کجا هستم. بلد. یعنی از لحاظ روانی کجا هستم و چی کار میتونم بکنم؟
هم گفتم اشکالات جاد ذهنی دارید، من نمیدونم، هم اختلال شخصیتی دارید، ولی بیش از همه این بازیست که یاد گرفتید از بچگی، نمیدونم نمیتونم، هر وقت هم لازم شد میزنید خودتون به اون رو، حتی جواب سوال دو تا چند تار هم نمیدید. یعنی بهتون میگن دو تا، میگید کدوم چی، موضوع دو چیه، دو 17، بعد میگید آخه دو تا میشه 17 تا، ها نه خب اون حتما خب 4 تا، حالا 4 تا میشه، نه خب دیگه میخواید میشه 4 تا.
این بازی ذهنیه من هستش.
تمامه، تمام مدت همه رو سر کار میذاری، ولی که اینجوری سبب شده که هیچ کس نتونه گیرتون بیاره پیداتون کنه. مثل اینکه با آدم میگن ایرانی هستی، میگه نه خیلی بنده تهرانیم، میگن تهران که پایتخت ایرانه، میگه قبلا که نبود، بعد میگن که قبلا نبود الان که هست، میگه خب اصلا به شما چه، بعد میگید اصلا چه ضرورتی داره که آدم یه جایی باشه، اصلا چه معنی داره که کجایی هستی، میگن خب یه سوال معمول پذیرفته است، میگه شما که آدم معمولی نیستی، منم که گفتم غیر، یه بازیه، تو برو تا ببینیم کی تو خسته میشی ول میکنی.
ما ایران بودیم، بعد ما اینجا یه کتککاری روانی داشتیم.
بنده هرگز نزدیک شما نمیشدم به هر حال. شما چیکار دارم خانم؟ شما همون بهتر است که همونجا بمونی. کتککاری چیه؟ شما دوست دارید این بازی رو بهم جز از عهده همه برمیای. برای اینکه هیچی در زندگی شما برای شما دلیل هیچی نیست، هر جوری هم میشه راجع به همه چی حرف زد. گفتم مثلا هیچی پیداست کاملا، نه به یه خانم روانشناس خوب پیدا کنین، امیدوارم ایشون از عهده شما بر بیاد. در حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، ممنونم که باهاتون صحبت کردم. مرسی، خدا
تمام. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سه چهار تا سوال داشتم اگه اجازه بدید.
بفرمایید.
من یه شرح حالمو نوشتم دو سه دقیقه ولی دوستان منو قطع کنید اگه لازم بود. من 29 سالمه، توی خانواده 4 نفره بزرگ شدم، شامل یه برادر 5 سال بزرگتر، یه مادر مضطرب و نگران و یه پدر خشکین. در سن 21 سالگی با دختری یکی از اقوام رابطه دوستی صمیمی رو شروع کردیم. رابطه ای بود پر از دعوا و کشمکش و علتش هم فکر میکنم شکاک بودن من و اضطراب و افسردگی من بود. در سن 24 سالگی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به یکی از کشورهای آسیایی رفتم و رابطه‌مو تبدیل به این رابطه تلفنی شد. بعد از دو سال و نیم از ایشون خواستن که به کشور من بیان و با هم ازدواج کنیم. علتش هم این بود که من در این دو سال و نیم داروهای استثارهایی و پروپرانال مصرف می کردم و احساس کردم دیگه شکاک نیستم و برعکس گذشته که از ازدواج فراری بودم دلم می خواست تشکیل خانواده بدم، ولی باید این ازدواج از دید خانواده هامون پنهان می بود. علتش هم اینه که ایشون پدری الکلی و شیاد دارن، به این دلیل من و همسرم فکر میکنیم که ایشون از هر کسی که بخواد با دخترشون ازدواج کنه شیادی کنه و ایجاد مزاحمت کنه. علت دومش هم اینه که خانواده من مخالف این ازدواج بودن به خاطر این پدر و یک برادر مزاد تزدیدی. علت سومش هم این بود که من از لحاظ مالی پدرم پشتیبان بود و هست و اگر ایشون این قضیه رو میفهمید حمایت مالیشون رو قطع میکرد و میکنن. ایشون اومدن کشور آسیایی و ازدواج کردیم و برنامه این بود که بعد از گرفتن مدرک تحصیلی به کشور اروپایی برای مقطع دکترا با حمایت مالی پدر من مهاجرت کنیم، ولی متاسفانه وقتی دوره تحصیلی من اونجا تموم شد به صورت غیر قابل پیشبینی قوانین اون کشور آسیایی تغییر کرد و ما باید در مدت 20 روز خاک اون کشور رو ترک می‌کردیم و فرصت گرفتن پذیرش اروپا رو نداشتیم. به همین علت به یک کشور دیگه آسیایی رفتیم که احتیاج به ویزا نداشت. در همین حین هم قیمت دلار افزایش پیدا کرد و ما با مشکل مالی مواجه شدیم. حدود 8 ماه طول کشید که من بتونم به اوضاع سر و سامون بدم و از بهترین دانشگاه این کشور که رتبه 160 جهانی داره پذیرش دکترا بگیرم و کار پیدا کنم، ولی تو اون 8 ماه من داغون شدم، استراب من به بالاترین حد رسید و ریلپس کردم. داروهای قبلی جواب نمیداد و دکترها مدت 6 ماه داروهای مختلفی رو امتحان کردن که بالاخره سرکوئل و لوار جواب داد. تقریبا همزمان با ریلپس من همسرم حال روانی وخیمی پیدا کرد و در بیمارستان بستری شدن و تشخیص بایپولار بود و ایشون همچنان دارن والپراستوزیوم مصرف میکنن. حالا سوال من اینه که من که میجر دیپریشن و انزایتی دارم با همسری که بایپولار دارن چطوری میتونیم به هم کمک کنیم تا حالمون بهتر بشه؟
آخه عزیز من فکر میکنم یه همچین ترکیبی یه ترکیبی است که دائما شما احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی دارید تا بتونید خودتون رو به حال تعادل برسونید. شما به نظر میرسه یه توانایی های هوشی و عقلی خاص دارید و یه قابلیت هایی چه هست رو دقیقا نمیدونم، ولی در حالی که در یه زمین های بسیار توانایی در زمین های دیگه میتونید به صورت نامناسبی ضعیف باشید. همسرتونم با توجه به سابقه پدر و برادر و اینا که اشاره کردید و حالا ماجرای افسردگی و شیدای سرخوشی منیک دیپرشن و بایپولار، خب تو گرفتاری سنگین و شدید هستن. اول مبادا بخواید بچه دار بشید، برای که هم بچه میتونه در خطر جدی باشه هم شما رو به هم میریزه. دوم سوال من از شما اینه که هم اکنون از همین زندگی که دارید، از همین که شرایطی دارید باش راحت و آسوده هستید یا نیستید؟ همین و همین، یعنی اگر در ایامتون میگذره و نسبتاً عادی و معمولی هستید، خب همین شاید بیشترین چیزیست که ممکنه تو زندگیتون فعلا تا زمانی که درس بخونید تا قرار بگیرید داشته باشید، یعنی مرحله بیدردی و بیرنجی. لذتی و شور و شوقی ممکنه درش نباشه، اما بیدردی و بیرنجی اگر باشه خیلی به دست آوردید. و بعدم هنوز یه گوشه ذهن من یه چیزی مانده، شما الان توی کشور اروپایی هستید یا نیستید؟
نه ما تو همون کشور دوم آسیایی هستیم، اونجا مون نگار شد.
اون وقت اونجا چه میکنی؟
از که من دکترا میخونم، یه سال دیگه مونده کارو همزمان میکنم.
پس اونجا مشکل مالی الان ندارید دیگه؟
نه مشکل مالی ندارید.
خیلی خب، حالا پس سال بعدی من این است که چگونه ایامتون میگذره، چقدر با هم مسئله دارید، مشکل دارید، یا اگر هر کسی به کار خودش مشغول باشه و داروهاتون رو مصرف کنه نسبتاً کنار هم بی ضرر و بی دردسر زندگی میکنی؟
ایام خوب و بی ضرر و بی دردسری داریم، راضیم تقریبا. فقط یکی از مشکلات اینه که ایشون شور و شوقی برای یاد گرفتن ندارن، شور و شوقی برای درس خوندن ندارن. احساس میکنم که همونجوری اگه پیش بره هی فاصله هامون زیاد میشه. چجوری میتونم مثلا ایشون رو تشویق کنم که مطالعه داشته باشن، درس بخونن؟ هیچ کاری نمیتونم.
آخه به من بفرم ایشون اولا چند سالشون عزیز؟
ایشون 28 سال، یه سال هم من کوچیکتر.
اصلا چی خوندن تا به حال؟
تا به حال امکان رفتن دانشگاه نداشتن.
خب اگر خودشون رو آزاد بگذارید، رشته‌ای که انتخاب میکنن یا فکر میکنن ممکنه بهش علاقه و استعدادی داشته باشن چیه؟
مثلا رشته‌ای که مثل MBA یا مدیریت که بتونن از توانایی روابط اجتماعیشون استفاده کنن.
نه اونو من باهاش موافق نیستم، این که ایشون یک کمی از اون بیان پایین. برای که ببینید عزیز، بایپولار و مدیریت نمیخون. علتش هم این است که شما به دلیل اینکه موج میزنید با مدیری که باید از یه ثبات و قرار نسبی برخوردار باشه به دوره، اون یه مقدار اونجا درست نیست. ولی حالا اگر بگن MBA نمیشه، ایشون فعلا لیسانسشو بخواد بگه، خب MBA مال دوره فوق لیسانسه، اصلا اسمش Master of Business of Administrationه. نه بیاد فعلا برای لیسانس صحبت کنیم. لیسانس مثلا چی میخوان؟
مشکلی ندارم با هم، میگن دوست دارن درس خوندن، ولی مشکلشون تنبلیشونه که اصلا بتونن یه مدرک زبانی بگیرن، پذیرشی بگیرن. این کار رو نمی کنن، فقط میگن دوست دارن، ولی صبح که با میشن خودشون علیکی مشغول میکنن، هر کاری میکنن به غیر درس خوندن.
خب نه متوجه هستم. برای درس خوندن احتیاج به یه توجه و تمرکز داره و بعدم احتیاج به جهت و هدف داره. ایشون یه مقدار تو اون زمین هست. خودشون اونجا هستن یا نیستن؟
ایشون بله دوست
دارم. اگر دوست دارم من ترجیح میدم که ما پیام ها رو بشنویم، بعد از پیام ها دلم میخواد با ایشون صحبت کنم، اون وقت بعد شاید بتونم نظری داشته باشم. روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با ایشون یا با شما ادامه میدم. روی خط باشید لطفا. خواهش میکنم. چنگال ارجمند با ما باشید.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. این خانم تنبل، این خانم تنبل که نمیخواد هیچ کاری بکنه کیه؟
من هستم.
خب پس دیگه، پس چطور شد حاضر شدی بیای پای تلفن حرف بزنی؟ کار دردسرداری من نیست.
نه اینطور نیست. من خوب به درس خوندن علاقه داشتم، دانشگاهم قبول شدم، اما خب به دلیل مشکلاتی که داشتم حتی ثبت نامم کردم، اما خب پدرم دیگه نذاشت که من برم دانشگاه و بعد چون مجبور بودم خرج خودم رو در بیارم، مجبور شدم که من حدود 9 سال کار کردم، یعنی از سن 17 سالگی کار کردم، هم تو جای دولتی هم جای غیر دولتی، و قبل از اینکه بیام این تصمیم بگیرم که ازدواج کنم، حتی تو اون قسمتی که بودم به موفقیت کاری خوبی رسیدم، با اینکه مدرکم فقط دیپلم بود، یعنی شرایط 6 وقت برای من پیش نیومد، چون من انقدر مشکلات شرایط مالی بودم و از طرف فشار پدرم برای اینکه باید حداقل برای اینکه توی خونه میموندم هرج کرایه جو کرای خونه اتاق خودم میدم، مجبور بودم که فعلا از دست کنار بکشم و همین باعث شد که اصلا من دیگه هیچ علاقه پیدا نکنم، ولی همیشه یه جور رو آرزو شد برای اینکه من دوست داشتم برم دانشگاه، وقتی هم که ازدواج کردم برام خب شرایط پیش نیومد که من برم، و الان مشکلی که دارم من فقط تو روز کار روزمره انجام میدم، یعنی اصلا هیچ علاقه به درس خوندن ندارم، و موقعی هم که علاقه نشون میدم مثل اینکه بشینم زبان بخونم، من اصلا زبان این مشکل رو توش دارم، من فرداش هیچی یادم نیست، یعنی همون قبلیه رو هی باید بخونم، هر روز میرم همون قبلیه رو میخونم و فردا هیچی یادم نمیاد، هیچی تو خاطرم باقی نمیمونه، نمیدونم چرا، حالا به خاطر بیماریمه، به خاطر اصلا شاید خودم واقعا نمیخوام، یا این بازی منه، واقعا نمیدونم، واقعا دلم میخواد، اصلا خیلی دوست دارم، اما اصلا هیچ چیزی باعث نمیشه، یعنی هیچ انگیزه ای نیست، و حتی چند وقتش به شما گفتم اگه برم دانشگاه فکر میکنم این مشکلم حل میشه، اما خب مشکل بزرگتری دارم که زبان خوبی بلد نیستم، در حد چیز روزمره نمیدونم، فکر نمیکنم انقدر توانی داشته باشه الان خوب باشه که بتونم برم سر یک کلاس دانشگاهی بشم و استاد با من انگلیسی صحبت کنه و من بتونم بیام بفهمش، مگر اینکه واقعا خیلی اون دو چون به آرزوم دانشگاه رسیدم رفته باشم بتونم مثلا خیلی بهم هیجان بدنم چی میدم چی بگم که شاید بتونم از پسش بر بیام.
خب من امروز بسید این که شما نسبت فامیلی با اون خانم قبلی که نداری؟
نه
آخه عزیز، از یه طرف یک آدم بسیار فعال پرکار، البته شاید با حالت دو قطبیتون بخونه در اون دوران فعال بود، حالا یه نفر تو بادید اینجا. الان شما چه مدتی خارج از ایران هستی؟
5 سال.
و شما تو این 5 سال تو اون مملکت زبان انگلیسی رو یاد نگرفتید؟
حتی اینکه صحبت کنم مثلا وقتی که من آیلتس رو نگرفتم، یعنی اگه هم بخوام الان بگیرم تستایی که میزنم نهایتی نمرهی که میگیرم 5 آقای دکتر،
خب
نمیتونم 6 رو بگیرم.
خب حالا اگر بخواید به 6 برسید چند ساعت، یه ذره دقت، چند ساعت مثلا اگر بخونید 500 ساعت 2000 ساعت اگه بخونید؟
من هیچ وقت نتونستم بیش از 6 ساعت درس بخونم.
خب اونی که نه عیبی نداره، اون من باش مشکلی ندارم عزیز، ولی نه حرفم این است که آیا ببینید اون رسیدن از 5 به 6 با 500 ساعت امکان داره، با 1000 ساعت، با 2000 ساعت، و یه عددی در حدی که حدس میزنید به من بگید، مثلا چقدر اگر یه آدمی که به شما بگه من 5م میخوام برم به 6، شما میگید مثلا روی هم مثلا 2000 ساعت ای بخونی حتما میتونی به 6 برسی، یا 500 ساعت یا 1000 ساعت، برای که من فقط میخوام ببینم مثلا چه عددی به دست میاد الان
مستری به
ذهنم رو
بگم.
حتما عزیز،
من 2000 اومد تو ذهنم، نمیدونم.
خیلی خب ببینید عزیز، اگر مثلا 2000 تا بیاد و شما یه چیزی نزدیک مثلا، البته من نمیدونم با 2000 ساعت آدم ها معمولا یه زبان رو یاد بگیرن، ولی اگر حالا همون 2000 ساعت باشه یه چیزی روزی، شما که تو محیط هستی به هر حال، یه چند ساعتی محیط هست، تلویزیون، رادیو، اینا همش به حساب میاد سر اون 2 ساعت، یه چیزی مثلا فرض کنید میشه 200 روز، آدم 210 ساعت درگیر زبان باشه، یا از همسرتون بخواید که تو خونه ما با هم انگلیسی حرف بزنیم، مثلا بیا با هم انگلیسی حرف بزنیم، ضمناً بذار همیشه رادیو تلویزیون رو به مقدار زیادی بگذاریم رو زبان انگلیسی، مثلا نه اونجایی که به هر حال رفع عمل اکشنه، بلکه گفتگوس اخباره که مقدار لغات و اینا تکرار میشه، برای که به مغز شما به یه مقداری بریزه و یا تزریق بشه. خب شما ظرف 6 ماه 8 ماه میتونید به اینجا برسید عزیز، یعنی دلیلی نداره که انگلیسی رو بهانه کنید. این درست به ساده نیست که
نمیتونم، یعنی انگلیسی میخونم، یعنی به 6 ماه مثلا الان از 2 ماه و نیم قبل من رفتم دیگه درس نمیخونم. بعد 6 ماه قبلش روزی 5 ساعت میخوندم، بعد یه فاصله که افتاد الان باعث 2 ماه و نیم درس نخونم، یعنی هیچ کاری نکنم. و واقعا وقتی که صبح پا میشم کاری دارم نمیخواد بکنم، یعنی پا میشم که قضا درست کنم که فقط قضا درست کرده باشم، یعنی دارم میخواد فقط بشینم روی تخت. نمیدونم شاید انقدر که از اون حالت، چون قبلا بیمارستان بستری بودم، یهو از اون حالت منی که زدن اومدم پایین حالت شدم، نمیدونم دقیقا. ولی واقعا صبح هم نمیخواد بیدار شم، یعنی واقعا همسر وای میسم تا آخرین لحظه که صداش در بیاد بگه بیدار شو.
خب آخه شاید اولا یا افسردگی است که سنگینه یا قرصاتون زیاد عزیز.
من 1800 تا برام 1200 بودم، بعد کردنش 1800 میلی گرم بارترات سودیوم، بعد من حالم بد شد روی این قرصا، اووردش روی 1600 تا دوباره حالم بد بود، گفت رو 1400 دیگه باید بمونی. و دو تا هم اولانزاپین میخورم، یعنی روز شبی 10 میلی گرم.
به من بگید که وقتی با 1000 نصب کنید با 1200 چه اشکالی داشتی؟
با 1200 وقتی رفتم دکتر به شدت افسردگیش یعنی خیلی اومده بودم پایین، به خاطر همین شروع کردن دوباره دوز قرصا رو اضافه کردن که بودن روی 1800. بعد چون حالم بد شد آزمایش دیگه ازم گرفتن دوباره دوز رو آوردم پایین.
و داروتون شاید مناسب نیست یا به اندازه نیست، البته بیماریتون باید سنگین باشه، چون علاوه بر برادر و پدر که مشکلاتی دارن تو خانواده کی مسئله و مشکل دارید عزیز؟
یه نکته که هست، ما یه رابطه فامیلی داریم با هم، و اینکه ما تو جفت خانواده همون یه سری افراد خیلی مهم هستن، یکیشون هم اوتیست داره، هم یه نفر داریم که اصلا فکر میکنم یه بیماری اسکیزوفرنی هم داشتیم توی خانوادمون، بیماری افسردگی اضطراب شدید زیاد داشتیم، و این چون فامیلی هست و این افراد نزدیکن تقریبا جز فامیل های درجه اول ما هستن که اینو بیماری ها رو دارن.
خب شما تا به حال چه کردید که حامله نشید عزیز؟
من از قرص بیت کنتروپیز استفاده میکنم از اون زمانی که ازدواج کردم و تحت نظر دکترم هستم.
حالا اگر امیدوارم چنین نشه، ولی اگر حامله شدید چه میکنی؟
من دوست ندارم بچه داشتم اصلا، و همسرم با این موضوع مخالفتی نداره، و اگه این اتفاق بیفته من ترجیحم اینه که چون این خواسته نبود، چون من دارم همه این همه سال جلوگیری کردم، اگه 1% این اتفاق بیفته من متاسفانه نمیخوام اون بچه رو.
نه میدونم، حالا برای اینکه اون نشه چرا شما نمیایید اصلا سیستم رو ببندید و خودتو رو خلاص کنید عزیز؟ میدونی چرا؟ چون برث کنترل بعد از یه مدتی خطر حاملگی داره، بعدم شما میتونید تو حالتهای سنگین مثلا منیکتون باشی نگذارید یا نخواهید سقط جنین کنید، بعد یه بچه که با این فرض تقریبا بیمار به این دنیا میاد و همه چیز رو خرابتر میکنه سرکلش پیدا بشه. من اونو نمیخوام، برای که آدم وقتی مطمئنه که بهتر است که این کار رو نکنه، با پزشکتون صحبت کنید و اصلا این موضوع رو یک بار برای همیشه ببندید، خاطر خودتون از این بابت آسوده کنید، برای که تیپی مثل شما و با این داروهایی که مصرف میکنید احتمال فراموشی برای استفاده قرص هست، بی اثر کردن قرص هست. به هر حال این قرص ها همیشه چند درصدی 2-3% بیشترشون احتمال حاملگی دارن، خب وقتی بلند مدت باشه این احتمال هست حامله بشید، هنوز شما جوونید، بنابراین سیستم آمادگی سنگین داره. من چون میدونم این ترکیبی که شما دو نفر بهش اشاره کردید، همسرتونم با گزارشی که دادن به من یه علائمی رو نشون دادن، خب تقریبا بیش از 80% با یه بچه خیلی بیمار که شما رو هم از پادر میاره روبرو خواهید شد، پس موضوع حاملگی منتفی است. حالا به من بفرمایید از زندگی زناشوییتون شما راضی هستید؟
بله ما راضی هستیم، فقط اون زمانی که تو این همه دورایی که ما رابطه داشتیم، حالا به غیر از گذشته که خب حتما که شک و وقتی شروع کردیم به این زندگی رو درست کردن، هیچ مشکل نداشتیم تا اینکه دو سفر دوم انجام دادیم که بیایم تو این کشور و شوهرم به خاطر یعنی اضطراب و افسردگی شدید و منم یهو بیماریم اصلا نشون داد. من تو ایران که بودم هیچ کدوم از دکتر روانشناس اصلا نمیگفتن من بایپولار دارم، فقط میگفتن اضطراب داری و یهو دکتره اینجا تشخیص دادن که من بایپولار هستم. و تو اون زمان بود که من از شوهرم بدم میومد، میرفتم جاهای دیگه خارج از خونه میموندم مثل هتل یا جاهای دیگه و اون یک سال بود که ما زندگیمون بسیار وحشتناک بود. بعد دوباره هر دو حالمون بهتر شد، شرایط مالی، کار پیدا کردن و خیلی چیزای دیگه بهتر شد و اوضاع یعنی زندگیمون دیگه خوب بود. الان ما هم مشکلی نداری. میگم الان فقط مشکلی که بزرگترین مشکلی که ما در حقیقت با هم داریم این که خب شوهرم هر روز از نظر علمی از نظر خیلی چیزا پیشرفت میکنه و اینا مقاله میگیره، نمیدونم زبان انگلیسیش بهتر میشه، خیلی کاره بیشتر پیدا میکنه و چون خیلی توانایی ذهنی عالی داره، خیلی باهوشه و من خیلی ببخش خنگ هستم و حتی از پس امزن چیزی خیلی ساده برمیره وقتی با هم صحبت کنی. مشکل اونه که مثلا میگه این کلمه رو معنیشو نمیدونی، اینم نمیدونی و همینا
نه خب اونه که نه ایشون باید شما رو به عنوان کسی که ایرانی نیستید نگاه کنن و به فکر کنن که شما هم امریکایی یا انگلیسی بلد نیستی. ایشون نباید دیگه شما رو درست بسید که بیچ ژاپنی نمیتونه منو مسخره کنه چرا ژاپنی بلد نیستی، همطور که من او رو چرا فارسی بلد نیستی. ایشون باید دست از سر شما برداره چون اون کار دستتون میده و انگیزه ای میشه برای خیلی چیزا. ایشون باید قبول کنه شما یه نوع دیگری هستید، با ایشون متفاوت. اما از اونجایی که شما فعلا به نظر میرسه در خارج از ایران راحت تر زندگی میکنید، حداقل برای یه مدتی انگلیسیتون رو باید بهتر کنید و بهترین کارش هم این است که حالا به عنوان درس خوندن بهش نگاه نکنید عزیز، یعنی به عنوان یاد گرفتن زبان باشه. و اگر بدید مثلا توی محیطای من نمیدونم، نمیخوام بگم محیط بچه ها چون شاید اونجا از عهده بر نیاد، ولی یه محیطی باشه که بتونید درگیر زبان بشید و اونا بدونن شما انگلیسی بلد نیستید، بنابراین شما رو همون گونه که هستید بپذیرن. حالا کجا میشه یه همچی کاری رو پیدا کرد یا نه کارم اصلا به درآمدش کاری ندارم، اما هدفم این است که درگیر بشید و ضمناً تو خونه که هستید هر وقت فرصتی دارید و نمیخواید برنامه خاصی رو بشنوید یا ببینید، بگذارید یه جایی که مثلا کتابای انگلیسی که میتونید اونجا پیدا کنید که اینا وکبولریش یا لغاتش چک شده است، مثلا اولی با 800 تا لغت، بعدی با 1200 تا، بعدی 1500 تا، همونا اینا سریایی هستن که اضافه میکنن و بهترین کار یاد گرفتن زبان میتونه استفاده از این کتابها باشه. یه کتابایی بگیرید و اونم به صورت مثلا تیپ باشه که خیلی فشار بهتون نیاره که بشنوید، اتفاقا بسیار از اوقات اون بیشتر میتونه کمک بکنه. بنابراین اینا رو کنار خودتون داشته باشید که زیر یه مقدار بمباران زبان انگلیسی باشید، حالا که محیط شما اونقدر محیط انگلیسی نیست، برای اینکه اون زبان رو یاد بگیرید. و اگر زبان رو یاد گرفتید بعد ببینید چه رشته ای رو بهش علاقه مندید، یه مقداری تو اون زمینه حتی درسای کم بردارید یا حتی اجازه بگیرید برید سر کلاس ها بشینید بدونی که خودتون رو مقید کنید. مثلا فرض کنید میخواید به MBA بخونید یا اقتصاد بخونید، بیاد برید سر کلاس مقدمه اقتصاد، بسیاری از استادام اجازه میدن، احتیاج به ثبت نام نداره، برید اونجا بگیرید بشینید تا بیاید به عنوان یه دانشجو. حالا خوشبختانه مسئولیتی ندارید، نگرانی ندارید، امتحانی در پیش ندارید، بنابراین به تدریج خودتون رو با یه همچین محیطی سازگار کنین. البته همسرتون هم فاصله علمی که باید از شما بگیره گرفته، حالا ایشون یکی دو سال دیگه درس بخونه یه دفعه یه چیز دیگه نمیشه و به همجاست که به اونم حالا فکر نکنید، با هم فاصله دارید که دارید. حالا که ازدواج کردید همه کارهای شما هم خودتون غیر عادی هستید، هم ازدواجتون غیر عادی، هم توی کشور غیر عادی هستید، بنابراین حالا که همه چیز غیر عادیه دیگه حال عادی رو هم شما از هم دیگه انتظار نداشته باشید. مواظب به هم باشید، امیدوارم یه مقدار این ایام سخت و تلخ رو بتونید بگذرونید، ولی میشه این کار رو کرد عزیز. منم در خصوص داروهاتون نمیدونم، برای که دکترتونه که باید اینا رو تنظیم کنه که در حالی که شما رو از فعالیت بیش از حد ذهنتون دور میکنه که گرفتار حالت افسردگی یا شیدایی نشید، ولی اونقدرم شما رو بی حال و بی حس و بی جهت و بی هدف نکنه که از یه طرف دیگه آسیب ببینید و گرفتار بشید. ولی به هر حال شاید این ایام سخت و تلخ بگذره. فقط یه سوال ازتون دارم، اگر درس ایشون تموم شد شما میخواید کجا بری زندگی کنی؟
ما هر جا که بتونیم بریم، دقیقا نمیدونیم.
اوکی، کی درس ایشون تمام میشه؟
یک سال دیگه، ولی خب اگه اینجا بتونن پست رو بخونن و درآمد خوبی داشته باشن، چون اینجا الان درآمد دارن، همینجا میمونیم. برامون اینه که از ما اینکه دلمون خواهد از فضای ایران و از اون خانواده هامون دور باشیم، چون هر دومون خانواده هامون مشکلات روانی زیادی داشتن.
نه با تو موافقم. نه به نظر من برگشتن شما فعلا به ایران مادام که این وابستگی ها درستی است، همونجا امیدوارم ایشون کار پیدا کنه. شما عزیز انگلیسی رو بخونید دیگه، ببینید چه میکنید.
آخه دوست یه دلیل اصلی که یعنی من خواهد میخواستم با شما صحبت کنم، موضوع این بودش که خب تو این من تو خانواده کسی که همیشه از من بچگی حمایت میکرد خب مادرم بود، و حتی وقتی هم که خواستم جداشم و من به یه بهونه دیگه ای اومدم، به عنوان اینکه کار پیدا کردم، از در ادامه این چند سال کارم دارم میام خارج اومدم و مادرم خیلی حمایتم کرد. من حدود 7-8 ساعت پیش از طریق یکی از دوستان که به مخالفتی که پدرم مادرم تو 4 ماه هم درگیر این موضوع بودم و نخواستم به من بگم، متوجه این شدم که مادر من سرطان گرفته و من با شوهرم صحبت کردم و چون مادر من تنها هستم و کسی رو ندارم و روابط فامیلی هم ندارم، به دلیل که پدرم من اجازه نمیده که ایشون با کسی رابطه داشته باشن و تنها هستم و باید مراحل شیمی درمانی رو شروع کنم و من اونم 5 سال ازشون دور هستم، از شوهرم درخواست کردم که با تمام این شرایطی که وجود داره من برای مدت یه ماه به ایران برم، اما شوهرم گفتش که به خاطر شرایطی که پدری داره و پدر خب آدم نرمالی نیست و اینکه ممکنه که بری باعث بشه دیگه از مادرت حمایت نکنه از نظر مالی یا هرچی بگه خودت بده و چون ما این هزینه رو نداریم، یعنی مخالف رفتن من.
نه نه نه، به نظر من اونا که از ازدواج شما خبر ندارن. دارن؟
نه ندارن.
خیلی خب، بنابراین شما نه صبر کنین، شما
میگه که نرو و مگر اینکه از چون خیلی حرفای شما رو گوش میده، میگه مگر اینکه از نظر دکتر، آقای دکتر، این یه کار درستی باشه.
آره نه نه نه،
لطمه نزنه.
نه ببینید عزیز،
زندگی ما لطمه نزنه.
نه ببینید عزیز،
نظر شما چیه؟ من واقعا
اوکی ببین عزیز، من چون باید برسم به قسمت بعدی و دوستان دیگه،
آقای دکتر یه لحظه حرف منو الان یک دقیقه صحبت ایشون رو بشنوید.
نه خیلی خب، نه حالا روی خط باشید، پس روی خط باشید، بذارید روی خط شنگان هشون بابا
باشید.
KSWB-FM HD3 Los Angeles. دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آن که متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روشهای دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینا باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کرده‌اند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست، بگویید دوست من هستی. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم، بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
هپی ترابل تقدیم می کند تورهای زیبا و استثنایی هپی ترابل به مدیریت خانم الیزابت نورودیان. این بار شما را به سفر 11 روزه به شمال هندوستان دعوت می کند دیدار از شهرهای زیبای نیودلی، آگرا و شهر زیبای جیپور. با هتل‌های 5 ستاره و هر روز با دو وعده غذا. با هپی ترابل ساعات پرنشاط و خاطر انگیز را با خانواده تجربه کنید. هپی ترابل از 14 اکتبر تا 25 اکتبر پذیرای شما خواهد بود. برای آگاهی بیشتر و رزرو جا می توانید با خانم الیزابت نوروهیان با تلفن 310-570-7076 310-570-7076 تماس بگیرید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن ویهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن ویهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم. به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر متشکرم که من روی خط نگه داشتید. اگه اجازه بدید من گوشو بدم با همسرم صحبت کنیم.
لطفاً. لطفاً.
خیلی ممنون، متشکرم. از من خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر خیلی ممنون از راهنماییتون. فقط این نکته آخر رو فکر کنم همسرم خوب نتونست بیان کنه. اجازه میدید من سوال مطرح
کنم. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
وقتی که ایشون ایران بودن قسمتی از بار مالی خانواده بر دوش ایشون بود. پدرشون از ایشون همیشه به زور طلب پول میکرده و همیشه بین ایشون و پدرشون سر پول دعوا بود، در حالی که وقتی از خانواده جدا شدن خونهشون به یه آرامشی رسید وقتی اومدن پیش من و پدرش دیگه میدونست که دیگه کسی نیست که بدهیاشو سر اون برسه. مشکل دیگه هم هست که ایشون به گفته خودشون و همه اطرافیانشون به مادرشون وابستگی شدید دارن. به نظر من همسرم داره خیلی احساسی تصمیم میگیره. اگه بره ایران مشکلی که تو فکر میکنم شاید تو روند درمان مادرش اختلال ایجاد شه. الان 4 ماهی که اونا متوجه شدن که این سرطان وجود داره و دارن درمانش میکنن، ولی اگه ایشون بره ایران پدرش فکر کنم نمیتونه ببینه که ایشون با مادرش داره میگه و میخند و به قول خودش بهش روحیه میده، ولی پدرش داره همه خرجا رو میده. مثلا امروز که بعد از تلفن دوستشون زنگ زدیم به پدرش تا اطلاعات بیشتری بگیریم از بیماری، ایشون هر جمله‌ای که میگفت یه جمله هم میگفت که پدرش یه جمله هم میگفت که تو که کاری از دستت بر نمیاد، میاد میتونی مگه کاری انجام بدی؟ در حالی که ما هم وضعیت مالی خوبی نداریم، وضعیت دانشجوییه. به نظر من اگه ایشون نرن و همین مقدار هزینه سفر رو بفرستن براشون شاید بهتر کمک
کنید. دو تا نکته است. اولا من هنوز نمیدونم آیا خانواده میدونن شما با هم ازدواج کردید یا نه؟
نه، هیچ کدوم از خانواده.
پس بنابراین اگر برگرده، اگر همسر شما بره اونجا و حرفش این باشه که من هیچی ندارم، وقت ایشون چه کار میکنه؟ و بعدم با خودشون هیچی نبرن و هیچی هم ندارن.
بله درسته، ولی
میترسم
نمیدونم پدرش باور نکنه.
خب نکنه بابا، کسی که نداره کمو کیفشو بگرده، هرچی بگرده، هیچ چیزی رو نداره عزیز. خب ایشون با خودش از اینجا پولی رو نبرده. چون ببینید این مورد اول. دومی که من بفرمایید مادر چه نوع سرطانی دارن، چقدر پیش رفته است، ماجرای شیمی درمانیشون به کجا رسیده، اگر میدونی.
میدونم که سرطان رحم دارم و این نوع دقیق سرطان رحمشون رو نمیدونم. الان تو این 4 ماهه فقط اسکنر لازم از تمام بدنشون رو صورت دادن و از هفته بعد تازه میکنن شیمی درمانی رو شروع کنن.
چه مدت شیمی درمانی طول میکشه؟
اطلاع نداریم.
آخه ببینید یه مقدار از برخی از خود اینا یه دورایی داره بعد تموم میشه. اشکال کار این است که همسر شما آزاد نخواهد بود عزیز. شما من میگید که همسر من بره ایران گرفتار میشه، من میگم ایشون اونجا بمونه گرفتار تر میشه با ویژگی روانی که دارن و وابستگیایی که شما بهش اشاره. تازه میرن اونجا متوجه میشن یه زندگی است که چقدر درست بوده که ازش بیان بیرون و زمینان یه کمکی میکنه. برای که این نگذاشتن رو ایشون مقصد تو ایران و وابستگی و بیماری و اونم بیماری که سرطان و شیمی درمانی، آدم ها انتظار به یه حمایت و سپورت دارن. این که و بعدم خب اینا برن اونجا، حالا شما چون گفتید خب هره کره نکنن نخنده، بنابراین آدم میتونه هر وقت پدر دوربر بود عبوس بشنه قصه بخوره به جنبه بد و منفیه ماجرا نگاه کنه. میترسم نگذارید برن به هم بریزن عزیز. بعدم ایشون وقتی پولی نداره، امکانی نداره بره، در حد فقط یه اداره کردن عادی زندگیش میره، پدر چیکارش باید بکنه؟ از پولی که نداره ایشون چیکار میتونه بکنه؟ چه پولی میتونه بگیره؟ ناراحت هم میشه. خب بشه. به علاوه این یه مشکلی است که ایشون سالهای سال 28 سال یا حداقل 20 سال از 8 سالگی به بعدش باهاش جنگیدن. شما هم که الان یه راه حل عجیب و غریبی برای دور کردن ایشون پیدا کردید که من فکر نمی‌کنم عزیز خیلی خودتون رو گرفتار کنید. اگر واقعا ایشون دو دله خب نره شما مخالف، اما اگر خیلی اصرار داره و یه مقداری فکر کنید به هم ریخته و اینا، با این فرض که ایشون قرصاشو حتما اونجا بخوره و حتی به هر حال مواظبت و مراقبت بیشتری از خودش بکنه، هزینه‌ش هم می‌فهمم، میتونه با مادرش صحبت کنی که من مثلا وسط درس و کار و اینا هم هستم. فکر کنی مادرش چقدر دلش میخواد ایشون بره؟
والا تاله هیچ کدوم نگفتن اصلا بهشون اطلاع ندن. یکی از دوستا قایمکی این موضوع رو لو داده، به این خاطر نمیدونم چیه تو ذهن مادرش، یعنی پدر مادر بهشون اطلاع ندادن، فقط ما اتفاقی یکی از دوستاشون بهشون گفتن.
خب حالا اخی یکی از دوستاشو نکنه یه موقع پدر این بازی رو در آورده؟
نمیدونم.
میدونید چرا؟ برای که شما یه اشاره‌ای کردید به کسایی که داستان میسازن و پدری با اون ویژگی‌ها که شما گفتید، یه موقع میبینید عمدن اون اطلاع رو به شما رسوندن در حالی که واقعیت نداره.
بله، من از ترس هم اینه که ببین این پدری جوری که مثلا ایشون بره بگه بیا این مادرت بقیهش با تو از تو دیگه با تو مسئولیتش با تو.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن همسرتون؟
دو تا برادر دارن، یه برادر بزرگتر که فکر کنم ازشون خبری نیست معتادن، یه برادر کوچیکتر هم دارن که سرباز و زیاد کاری از دستش بر نمیاد.
بله. خب مادر ایشون خواهر و برادر چی دارن؟
اونا هم دارن ولی رابطه اصلا ندارن، یعنی رابطه خیلی مزخرفه بین خواهر و برادر.
خب فکر کنید اگر همسرتون با مادرش صحبت کنه متوجه میشه که چه خبر از موضوع بیماری و اینا؟
بله، از عمق بیماری متوجه میشیم که مثلا در چه استیجی این بیماری، اطلاعات بیشتری میتونیم بگیریم. بله.
یه مقدار اطلاعات بگیرید بر مبنای اون مشورت بمانه. شما در حدی که میدونید همسرتون چقدر دلش میخواد بره؟
خیلی، یعنی شیط ساعت میگه برای من بلیط به یه فرد صبح خیلی دوست دارم
برم. بله این جد میدونم برخی از وقت با مشکل، ولی شما به ایشون که پولی نمیدید، یه بلیط فقط میدید. و به یه هزینه مختصری برای که کاری میتونم
آره که من نگران پولم نیستم، نگرانم که اونجا الان پدرش داره پولا رو میده بعد تو درمان مادرش اختلال ایجاد شه.
نه اونو من نمیبینم، برای که اون با هم دو تا موضوع متفاوته. این که انتظار داشت باشه بعد ببینه که دخترش مثلا حرفایی میزنه که نه پول داره و دانشجو است و بی پول خودش هم اومده تازه یه پولی هم میخواد، شاید ماجرای مالی مطرح نباشه. بعدم به هر حال در این گونه موارد آدم ها معلوم نیست چه میکنن. منم خیلی نمیدونم به هر حال دینامیک و پویایی اون جامعه یا خانواده چه هست، یعنی واقعا تو اون خانواده اصلا روابط چگونه هست و میگذره و اون مادر بیچارم که اینجا گرفتار است. و شما از نمیدونم، حقیقتش این است که برخی از اوقات مثل آدمی اونی که تصادف کرده دست یه جوری، پا یه جوری، سر یه گونه دیگه، چشم یه جور دیگه، همه آسیب دیدن، بیش از همه آدم گم و گیج میشه که از کجا شروع کنه و اصلا چه بکنه یا چه نکنه. موارد ساده ای نیست عزیز، ولی من گرفتاریم همسر شماست که میتونه حالش بد باشه، فشارش رو شما زیاد باشه، احتمالاتی هم که شما میدید به صورت سنگین و شدیدش من رو نگران نمی کنه، ولی کل موضوع به من بگید فرقی نمی کنه، فایده ای هم نداره، متاسفانه با تون موافقم. من البته به یه همچین روابطی و یه همچین رفتاری به دلیل ویژگی های روانی یا اون چی که به نظر من درسته باوری ندارم که وقتی که کار ماجرای دارو و دکتر هست من حالا اون دوربر باشم یا نباشم چه نقشی دارم. بعدم حالا اگر در شرایط عادی باشم بله، ولی وقتی که یک کسی باید خیلی چیزا رو به هم بریزه یا به هر حال خطر به هم ریختن و خراب شدن خیلی چیزا رو بدونه همچنان در این زمینه پافشاری کنه و بخواد پیش بره، به هر حال یه ذره با صحبت کنین، از موضوع بیماری خبر بشید که چه اندازه است، ماجرای شیمی درمانی در چه حدی است، چه مدتی اون طول میکشه، چون به نظر میرسه افراد در اون دوران احتیاج به یه حمایت احساسی و عاطفی شدید و سنگین دارن، شاید بتونه ایشون کمک کنه، ولی با توجه به حالشون خطر افتادنشون هم هست، یعنی خود اینم میتونه یه ضربه دیگری باشه برای گرفتاری‌های بیشتر همسرتون. یعنی به هر حال این که آدم بخواد در حالی که خودش گیر است و گرفتار مریضداری کنم یه مقدار جای گفتگو داره، ولی خب حالا با هم صحبت کنید. ولی شما بدونید
میتونم سوال دیگه هم بپرسم؟
فقط کوتاه نبگید آخه وقت که مدت هاست، ولی بفرمایید جان.
ببخشید یه سوال هم اینه که ایشون وقتی به حالت خیلی منی که اگه برگشتن من باید پایپای ایشون دیوونوازی در بیارم یا باید جلوشون بیستم؟
نه مثلا چی کار؟
کمی ازشون فاصله
نه مثلا ایشون چه میکنن؟ مثلا دیوونوازی که قبلا کردن چی بوده؟
از محیط خونه خیلی بیزار بودن، دوستشم فقط بیرون باشن، فقط برن کلاف، فقط برفتن مشروب بخورن، نصف شب و بیوقت برن بیرون، دعوا کنن، هر کار خیلی عادی انجام میده.
ولی قرصشون رو باز زیاد کرد عزیزی شون، پس قرصشون
نه. سوال من این بود که اگه رفت کردن و رفتن تو حالت منی یه روزی، من باید چه کار کنم؟ من باید باشون، منم باید مثل ایشون دیوونه بازی در بیارم؟
نه.
من باید جلوشون رو بگیرم؟
نه جلو آخه نه 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 شما میتونید دیوونه بازی در بیارید چون خرابتر میشه، نه جلوش رو میتونید بگیرید، مشکلات دیگه پیدا میکنه، مهم اینه که دکترشون کمک کنه و بیمارستان بستریشون کنه. یعنی اگر کار بالا گرفت فقط راحت بستری کردن ایشون عزیز، برای که در حالتهای منیک خطر بیشتر از دیپریشن و افسردگی. بعد و آخه نشون میده قرص ها کافی نیست و الهی ایشون نباید مرحله فعال منیک پیدا کنه.
یعنی کسی که یعنی میفهمید کسی که قرصا ادامه بده هیچ وقت لبس نمیده؟
اگر قرصا اندازه باشه معمولا نه عزیز، مگر این که حوادث دوربر باشه. به همجاست که یه موقعیشون از این بازی ها در برد یه کاری بکنید که بیمارستان بخوابه، همین و همین. اگه این کار رو بتونید بکنید که هزینه ای هم نداشته باشه که برای خودشون هم بهترینه.
به هر حال
امیدوارم که این اتفاق نیفته، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف
کردید. تمنام خواهش میکنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتو روی پاتو پاک کنی. درزه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، شنبه 13 سپتامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، رابطه سلامت روانی و خوشبختی، 6 تا 9 بعد از ظهر، علل و عوامل اختلافات در زندگی زناشویی، یک شنبه 14 سپتامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، وابستگی و مهرطلبی، دو بیماری فردی و فرهنگی، 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه هر کنفرانس $30 و کارت ورودی را میتوان در محل کنفرانس و یا از طریق kodum.com دریافت کرد. محل کنفرانس K-Mix Center. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
آموزش خصوصی پیانو به سبک کلاسیک و ایرانی برای همه سنین از مبتدی تا پیشرفته توسط صفا شهیدی، نوازنده، آهنگساز و مدرس برتر پیانو با بیش از 17 سال سابقه تدریس. 818-336-0675 818-336-0675. لذت شناخت موسیقی آکادمیک را با صفا شهیدی تجربه کنید.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
جناب دکتر هلاکویی
بفرمایید. قربان.
سلام عرض میکنم قربان. من اول تشکر میکنم از محبتی که شما میکنید و به مردم کمک میکنید.
لطف دارید.
سپاسگزارم. سوالی که دارم اینه که ما میخواستیم ببینیم در جریان انتخاب همسر فقر مادی تا چه حد میتونه بر فقر فرهنگی تاثیرگذار باشه؟
خب ببینید، یه نسبتی و یه رابطه ای بین اینا هست. در شرایط سنگینش وقتی که خیلی آدم فقیره، معمولا تو زمینه‌های دیگه هم فقر اثر خودش رو میگذاره، ولی برخی از اوقات از یه حدی که میاد بالاتر اون نسبت‌ها دیگه بر میگرده بسیاری از ویژگی‌های یک خانواده، محیط اجتماعی و البته خود فرد. آخرش هم همینطوره، وقتی که شما ثروت بسیار دارید دیگه ای بسا نه تنها نقشی از نظر قنای فرهنگی نداره، خیلی از اوقات اونجا همه چیز گم است و نخواهد بود. در میانه اون به هر حال ارتباطی بین اینا هست، ولی جامعه به جامعه فرق میکنه، محیط و محیط. و بعدم تعریف من و شما در هر دوره‌ای از مفهوم فرهنگ و فرهنگی هست که باز خودش جای گفتگو داره، برای اینکه خیلی از اوقات آنچه رو که من و شما در یه جامعه موضوعی فرهنگی میدونیم به هیچ وجه موضوعی فرهنگی نیست، بلکه یه ترجیحات ارزشی است در یه جامعه که در جامعه دیگه اصلا ممکنه به اون صورت مطرح نباشه. ولی وقتی که صحبت از فرهنگ میشه، میدونید فرهنگ دو تا جنبه داره. یکی معنای عمومیشه که راه و روش زندگی است و اون با خودش همه جنبه‌های مثبت و منفی و خوب و بد داره. یکی در زبان فارسی مقصود ما از فرهنگ جنبه‌های برجسته و انسانی و به نوعی اخلاقی یا حتی ارزش‌های والای اجتماعی است، و الا به زبان دقیق جامعه شناسی حتی به یک اعتبار اصلا معنایی نداره. یعنی فرض کنید فقر فرهنگی یعنی چی؟ مگر اینکه شما بیاید مثلا فرض کنید برداشت علمی رو یا هنری رو یا فلسفی رو یا به هر حال انسانی رو بیارید بگذارید جز فرهنگ. و به همین جاست که عرض کردم زبان فارسی لغت فرهنگ رو در حقیقت جنبه های مثبت و خوب فرهنگی میدونه به عنوان فرهنگ والا، و الا از نظر جامعه شناسی و یا تعریفی که ما از زمان تیلر داریم و ظرف 150 سال گذشته کسی خیلی باش کار چندانی نکرده، فرهنگ یعنی راه و روش زندگی، راه و روش که حتی من شما به هم دیگه فحش میدیم، راه و روش که با هم دعوا میکنیم، راه و روشی که فرض کنید به هم بدی میکنیم، همه اینا به عنوان فرهنگه. برای که در حالی که در زبان فارسی لغت فرهنگ یه باری از جنبه های مثبت و خوب داره، و بنابراین وقتی که شما اون رو میفرمایید من با توجه به اون تاکید شما جواب میدم. ولی اگر یکی تو امریکا به من یه همچین حرفی بزنه و یا سر یک کلاس جامعه شناسی دانشگاه در امریکا باشه، معمولا همچین پرسشی به اون صورت مطرح نمیشه، مگر اینکه از قبل اشاره کنن که مثلا در یه جامعه چه رابطه‌ای بین آگاهی انسان، خودآگاهی انسان، بین پذیرفتن شرافت و کرامت و حرمت انسانی، قانونمندی محیط اجتماعی، پذیرفتن ارزش‌های مختلف در زمین‌های مثلا سیاسی به عنوان دموکراسی و یا در جهت روابط انسانی مبتنی بر عدالت و انصاف و محبت، یعنی برن سراغ یه توضیحی، و الا به خودی خود فرهنگ هر جامعه گروهی یعنی راه و روش زندگی. همین و همین
از کنم خدمت نمایی دکتر، برای اینکه مشخصا من مشکلم رو با شما در میون بذارم، این سوال اول در این رابطه بود که ما در مسیر انتخاب همسر، پسر من در مسیر انتخاب همسر هست، ما یه خانواده ای رو، یه دختر من یه دختری رو آشنا شده در مدت سال پیش، یه دو سالم در ایران باش رفت آمد داشته، منتها با خانوادهش رفت آمدی اصلا نداشته. حالا این اطلاعاتی که ما داریم و یه بار خانواده رو ملاقات کردیم، اینا پدر و مادر، پدر دبیر، مادر معلم دبستانه، سه تا فرزند هم دارن که بچه هاشون تحصیلات دانشگاهی دارن، خود دخترم تقریبا فوق لیسانس داره و کارم میکنه، ولی فقط مشکلی که هست این که از نظر مسکن وضعشون بسیار وخیمه و بسیار اسفناکه در جنوب تهران، و روی این حساب این مادر و خواهر این پسر من، یعنی همسر و دختر من، شدیداً با این ازدواج مخالفن و میگن اینها این وضع پایین مادیشون حتما روی مسائل فرهنگیشون به اثر گذاشته و ما نمیتونیم با اینا زندگی کنیم، آینده خوبی رو پیشبینی نمیکنن برای این ازدواج.
خب ببینید، نه دو تا مسئله است. یکی اینکه من بفرمایید فقر مثلا مالی و مادیشون سبب میشه که مسائلی از نظر شخصیتی وجود داشته باشه، میتونم بپذیرم، ولی از نظر فرهنگی رو قبول ندارم. ببینید، بر اساس همون گفتگو، مثلا فرض کنید ای بسا این دختر خانم خیلی بیشتر از، نمیخوام بگم دختر خانم ثروتمند، اون که احتمالا معمولا بیشتر، ولی در حالت عادی مثلا از دختر متوسطی که زندگی در همون حد و سطح شما داره، از نظر علمی یا هنری یا فلسفی یا انسانی یا اخلاقی یا ارزشی کمتره. ببینید اونجا به من اگر بفرمایید که چون من در فقر زندگی کردم یه مقدار ویژگی های روانی دارم که موضوع و مسئله به دلیل محرومیت و محدودیت، میگم شاید پس بگذارید این اوضاع رو چک کنیم، مثل یه تصادفیست که اتفاق افتاده، بعد آدم میبینه هیچ کسی شورش نشوه یا یه جایی همه مردن، اونو باید چک کرد. اما به من وقتی درباره فرهنگ بگید موافق نیستم، اون یه قصه دیگریست. یعنی بسیاری از اوقات اصولا زمینه های والا و بالای فرهنگ در اثر محرومیت و محدودیت به وجود اومده و اصلا خلاقیت برخی از اوقات از ناحیه کسانی است که تحت فشارهای سخت و سنگین بودن و به همین جهته که اون موضوع من نمیتونه باشه. بعدم این که تفاوت پایگاه اجتماعی که ترکیبی از سه چیز، درآمد، مدرک و تحصیلات و بالاخره نوع شغل، اینا اثرگذار هستن. یعنی به صورت یک پدیده اجتماعی گفته میشه بهتر آدم ها به یه لایه یا یه طبقه اجتماعی تعلق داشته باشن. اما اگر فرض کنید نظر تحصیلات خوبن یا از نظر پست و مقام، اما وضعیت مالیشون، اون باز به دو گونه است. یکی این که از جای خیلی کمی شروع کردن و هنوز اونجان و بعدم هنوز به ثمر نرسیدن. دوم این که ضربه هایی در جهت اشکالات اقتصادی مثل ورشکستگی پیدا کردن. چون ببینید یه تفاوتیست بین آدم فقیر، آدم گدا، آدم بدبخت و آدم ورشکسته. بسیار از قد ورشکستگان درست عکس یه چنین آدم هایی هستن، فقط یا اشتباه کردن یا اشتباه شده یا به هر حال تغییراته. شما حتی نگاه کنید به آمارای امریکا، تقریبا شاید همه ثروتمندان بزرگ امریکا دو تا ورشکستگی داشتن، یعنی توانایی جهش و پرش و جرأتشو داشتن. خب اولی که دو دفعه زمین خورد، بنابراین جهان از اون آدمایی نیست که هیچ وقت اشکالی نداشتند و عیب و ایرادی پیدا نکردند. اینا موارد ظریف و دقیقه. اما ببینید باز این نکته مهمه، اگر فاصله ها زیاد توجهی رو برمی انگیزه جای گفتگو داره، اما حتی در فاصله هم خود اون آدم ها مهمن، یعنی ارزیابی اون آدم هاست. یعنی مثل این مونه که فرض بفرمایید شما در امریکا بگید یه گروهی مثلا میزان جرم و جنایت درشون چند برابر بیشتره، ولی معناش این نیست که افراد اونجا مجرمن، معناش این است که این واقعیت عمومی و اجتماعی رو به عنوان یک عامل تحقیق در خصوص اون آدم به کار ببرید که به اون میخوره یا نه. درست مثل که من و شما برگردیم بگیم مردان از زنان قد بلندتری داره، این یه واقعیتیست در سراسر جهان، اما معناش این نیست که این دختر خانم از اون آقا پسر کوتاه‌تره، ولی که حداقل چند صد میلیون زن هستن که از چند صد میلیون مرد قدشون بلندتره. ولی به طور کلی شما یه قاعده‌ای دارید که مردان از زنان بلند قدترن یا میزان ماهیچه بیشتری دارن. اینو متوجهیم. پس بنابراین روزی که من و شما خواستیم، نه اینکه در یه زمینه‌ای بخوایم حدس بزنیم یا تحقیق بکنیم، خب با این فکر بیام جلو که آیا این دختر خانم از این آقا پسر کوتاه‌تر هست یا نیست، ای بسا جز اون 700 800 میلیون نفری باشه که بلندتره. پس قاعده در خصوص ایشون درست نخواهد بود. نتیجتاً وقتی که شما میفرمایید فقیرن از نظر مالی، به هر حال یه توجهی رو احتیاج داره. چرا؟ برای که بسا در این خانواده بیماری وجود داره، شاید در این خانواده اعتیاد وجود داره، شاید در این خانواده یه گرایش های تند و شدید فرض کنید سیاسی یا فلسفی یا مذهبی است که اونا رو اونجا گذاشته. خب اینا حداقل میشه انسان بهش توجه کنه و یک مطالعه و اگر ضرورت داشت تحقیقی بکنه، ولی به صرف این که این فاصله ها در این حد و سعت هستند پس حتما عیب و ایرادی وجود داره، خب اون منصفانه نیست، اخلاقی نیست، انسانی نیست. این همون چیزیست که گفته میشه یه پدیده‌ای رو نمیتونیم ازش یه نتیجه گیری این چنین بکنیم، اون حالت در حقیقت پذیرفتن یه اصل عمومی به فرد درست نیست. ببینید مثلا فرض کنید در امریکا میگن وقتی که شما سیاه پوستید پلیس بیشتر شما رو وقتی که به دنبال مظنون میگرده نگه میداره و بعدش هم خب خطر دستگیر شدن یا حتی محکوم شدن، حتی محکوم شدن بیگناه یا محکوم شدن با جرائم سنگینتر در این جامعه بیشتر وجود داره. خب متاسفانه یه واقعیته، آمارام این رو نشون میده، ولی نتیجه گیری از این که پس یه فرد سیاه پوست چنین و چنانه بسیار بیرحمانه، بیشرمانه، غیر اخلاقی و غیر انسانیست. باید در خصوص اون آدم به خصوص تحقیقی کرد، چون حتما خارج از اون قاعده فراوانه. اما کلیت مسئله یه هشداری رو میده، اینی که به نظر من در این زمینه باید بیشتر تحقیق کرد. این دختر خانم چند سالشه؟
28 سال.
فرزند شما چند سالشه؟
37.
ایشون که قبلا ازدواج نکرده؟
والا مسائل مختلف بوده، شغلی، نظر شغلی یه مدت بیکار شده بود، بعد رفت جای دیگه، کشور دیگه، از ایران رفت کشور دیگه، چند سالی اونجا کار کرد، با دوره اونجا شرکت منحل شد، برگشت ایران، حالا الان هم مقیم آمریکاست، یعنی الان یه سال اومده آمریکا پیش ما، پیش پدر مادرشه، و حالا دیگه تا حالا البته دو سه دخترم در سابق داشته ولی خیال ازدواج نداشته، حالا دیگه قطعی تصمیم به ازدواج گرفته. و این خانم هم میگم 3 سال پیش آشنا شده در ایران، 2 سالی بود که قبل از که بیاد آمریکا اونجا باش رفت آمد داشته، ولی خانواده را اصلا شناختی نداره متاسفانه. و این قصوری شده به از نظر منم که پدرش هستن که ایشون نرفته بیشتر رو خانواده زوم کنه و اینا رو بیشتر شناسایی کنه، همینجور از طریق دختر فقط اطلاعات سطحی راجع به خانواده داره. حالا این موردی که فرمودید کاملا درسته. من میخوام اینم اگر ما بخوایم الان یه تحقیق بیشتری در زمینه خانواده بکنیم، ببینیم به مشکلاتی بعدن با اینا، ما مسائل مادیش اصلا برای ما مطرح نیست، مسائل همون پایگاه اجتماعی که شما فرمودید اشاره کردید، میخوام از اون جهت مشکل بر نخوریم. خب که بعدن تو زندگی
اطلاعاتو بگیرید، اطلاعاتو ببینید، به هر حال یک کسی رو از اونجا که آشنا هست بخواید که اطلاعات بگیرن. بعدم ببینید دختر خانم خودش مسئله است الان، یعنی بله. یا موضوع هست، ایشون الان تو ایران هستن درسته؟
بله.
خب به هر حال این ازدواج که نمیشه از اینجا به صورت عرض کنم که حالا به نوعی اتفاق بیفته. الان این دختر خانم با پسر شما در چه چارچوب ارتباطی قرار دارن؟ فقط حرف میزنن با هم تلفنی؟
فقط صحبت میکنن. بله، یعنی یه سال گذشته فقط به صورت تلفنی اسکایپ و اینا در ارتباط هستن. و پسر منم اینطور که من در موقعی که تلفن میکنم اینم خیلی جذب شده توسط ایشون، یعنی خیلی خوشش میاد از این دختر. خب میگم 2 سالم ایران بوده ولی الان دیگه، حالا ما برنامه‌ای هم که پیش می‌ریم، خود پسرمون پیش می‌ریم کنه این که بره مثلا ایران ایشونو عقد کنه.
نه خب اون که درست نیست عزیز. نه اون که آخر معلوم نیست پسر و دختر به هم بخورن. من یکمی با توجه به شرایط خاص پسرتون یکمی نگران جابجایی ذهنی و فکری هستم. نه من فکر میکنم چند تا راه هست. یکی این که اون دختر خانم اگر میتونن یه سفری بیان همه ببینند و آشنا بشن باش اگر ممکنه، فقط به عنوان
هر راهی کردیم آقای دکتر موفق نشدیم چون ویزا به ویزا بشن.
دومین مسئله این است که ایشون با یه روانشناسی اونجا صحبت کنن، عرض کنم که پسر شما از اینجا تلفنی با اون روانشناس حرف بزنن، بعدم یه تستایی هست مثل MMPI، تستای شخصیتی که خیلی کمک میکنه اگر هر دو بگیرند و اینجا به یک کسی پسر شما هم نشون میده علاوه بر روانشناس اونجا که میتونه کمک کنه ببینه آیا واقعا به هم میخورند و به در هم میخورند. ولی من یک کمی حقیقتش با توجه به توضیحاتی که راجع به پسرتون دادی کمی نگران پسرتون شدم که ایشون واقعا کجا ایستاده و چگونه عمل میکنه و چند اندازه اینا به دلایل دیگری است. یعنی من فکر کنم شما یه کاری بکنید قبل از این، نمیدونم کجای امریکا تش دارید بسیار خوب، شما مثلا شما و پسرتون اگر ممکن است اتفاق بدم نیست برید تو راجب خانواده خودتون و عقایدتون و پسرتون و کارهایی که کرده یه مثلا یه قرار دو سه ساعته داشته باشید و ببینید اون آدم اصلا قضاوت و ارزیابیش راجب به پسرتون چیه، چون من یک کمی بوی یه مقدار موضوعها و مسائلی رو دیدم که اون باید اول چک بشه که خاطرتون آسوده بشه پسر شما آمادگی برای ازدواج رو داره، کالای ازدواج، سنش هم 37 ساله دیگه، وقتی برای اشتباه کردن ندارن. خب بر مبنای اون بعدن تصمیم بگیرید که اصلا میخواید دنباله یا میخواد دنباله ازدواج بره یا نه. یعنی اگر از کار از اینجا شروع کنید شاید درست تر باشه. ضمناً در این عالم از پسرتون میشه اطلاعاتی درباره اون دختر خانم گرفت که خود اونم یه موضوع و مسئله میشه. به هر حال به نظر من از اینجا شروع کنید و بعد از اون ببینید که اگر اینجا فرزند شما یک آمادگی داره، دو رابطش با اون دختر خانم به نظر سالم میرسه، حالا تحقیق کردن و اطلاعات بیشتر گرفتن رو میشه انجام داد. ولی به این حساب که الان ایشون بره و اونجا عقد کنه کسی بیاره، از نظر من بیش از 90% خطرناک و اشتباه. یعنی
دکتر ما با دفتر شما تماس میگیریم، میتونم در سن دیگو که
حتما دوستانی هستم من در سن دیگو میتونم معرفی کنم، ولی برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید.
خدا باشه، خدا شنگ و رجمن با ما باش.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
یک وکیل بیرقی بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-8-08-08-08. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایروین و 08 قانونی شما 818-8-08-08-08.
رستوران دریا، ساوت کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای میهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستوران بی همتا.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی. سلام، بفرمایی.
شما رو مخواستم راجع به موضوع زندگی زناشویی با شما صحبت کنم. راجع به همسرم مخواستم با کمک شما بالاخره ببینم میتونم به این نتیجه برسم که آیا به این زندگی ادامه بدیم یا اینکه راه حل دیگه ای رو.
من فقط یه نکته کوچک خدمتتون عرض کنم. من متاسفانه فقط 13 دقیقه وقت دارم. هر جور خودتون دوست دارید لطفاً انتخاب کنید، من در خدمتتونم. بفرمایید.
بله، صداتون یه مقدار ضعیف میاد، نمیدونم شاید از گیرنده منه یا از...
حالا من بلندترم صحبت میکنم ببینم چه. شما چند سالتون عزیز؟
من 39 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
35 سال.
چه مدتی ازدواج کردی؟
6 سال.
فرزند چی داری؟
نداری.
شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
من خودم لیسانس مدیریت خوندم و توی شرکت معتبر کار میکنم و درآمد خوبی هم دارم.
همسرتون چی؟
همسر من داره درس میخونه در حال حاضر.
چی میخونن ایشون؟
ایشون در زمینه مربوط میشه به پزشکی.
اون وقت به من بفرمایید ایشون تا 29 سالگی که با شما ازدواج کردن چی خونده بوده؟
ایشون ما در ایران ازدواج کردیم، البته من خودم در اروپا تو کنت داشتم، بعد رفتن ایران، به ایرانشون آشنا شدم و ازدواج کردن. ایشون در ایران مدرک لیسانس داشتن، ولی خب عملا بعد از این که ازدواج کردن اومدن اروپا پیش من، نتونستن اون مدرکشون استفاده کنن، اینطور که شروع کردن دوباره
درس. الان در چه مقطعی از نظر درس هستن؟ تا کجا اومدن؟ لیسانس، فوق لیسانس، چی؟
بله،
سه
تموم
میکنن لیسانس رو. اون وقت خب بزرگترین مسئله و مشکلی که با هم دارید چه هست؟
بزرگترین مسئله مشکلی که داریم اینه که یه چیزایی فکر کنم زبون هم دیگر رو نمیفهمیم. چون یه مقدار خیلی هم من سعی میکنم مثلا با صحبت بکنم راجع به مسائل مختلف، راجع به زندگی خودمون، راجع به آینده همون و چیزهای دیگه. احساس میکنم اولا حتی منو نمیگیره، درک درستی از گفتار من نداره و سریع عصبانی میشه، یعنی حوصله نمیکنه گوش بده و عکس‌العمل‌های خیلی شدید و بدی هم نشون میده. مثلا اگه یه انتقادی ازش بشه که حالا چه وارد چه نوارد، ولی عکس‌العملش خیلی شدیده، جوری که پرخاشگری میکنه، فریاد میزنه، ساعتها گریه میکنه، فقط به خاطر اینکه حالا مثلا یه حرف کوچیکی بهش زده شده. در حالی که ایشون هم همین ممکنه به من حتی توهین‌نام بکنه، ولی من سعی میکنم حداقل اگه عصبانی هم بشم پرخاشگری نکنم که جوری که حتی همسایه‌ام بفهمم، ولی ایشون اصلا مراد این وضعیت رو نمیکنه و شدیداً عصبیه. این فکر میکنم بزرگترین مشکل ما باشه.
ظرف 6 ماه گذشته که 26 هفته بوده، مثلا چند دفعه این اتفاق با این حالت عصبانی افتاده بینتون؟
به طور میانگین میتونم بگم هفته یه بار این قضیه بوده.
به من بفرمایید که مشکل دومی که با ایشون دارید چیه؟
مشکل دومی که با ایشون دارم شاید در مورد مسئله این باشه، این احساس که احساس میکنم آدمی نیست که بتونه عشق ببرده، یعنی احساس نمیکنم که مثلا دوستم داشته باشه و بله، یعنی این احساس هستم.
متوجه. به من بفهم چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید و چگونه؟
مدت کوتاهی ازدواجمون رو خودم قبول دارم که اشتباه بود، یعنی حتی اگر ما تصادفاً این مشکلاتی هم که الان براتون تشریح کردم نمی داشتیم، بازم به این عقیده بودم که اشتباهمون اشتباه بود. به این دلیل که مدت زمانی که ما با هم آشنا بودیم حدود 4-5 ماه بود، اکثرش یعنی تقریبا همش تلفنی بود، بعد از نزدیک حضوری مدت کمی هم دیگر رو دیدیم و
شما چه مدتی در اروپا هستی؟
مدت بیش از 20 سال.
20 سال؟ بله. شما بعد از 20 سال همچنان راهی آشنایی برای ازدواج از طریق تلفن شدید، کسی که در اروپا بزرگ شده؟
خب دیگه همون اشتباهی که قبلش عرض کردم خدمتتون.
به من بفرمایید که اگر ایشون روی خط می آمدن گله و شکایتشون از شما چه بود؟
اگه ایشون روی خط می آمدن احتمالاً می گفتن که من انسانیم که سیاست یعنی بیشتر خانواده‌ام رو دوست دارم تا اونو، بیشتر به دقیقه خانواده همو دارم چه مالی و چه چیزی چیزی دیگه و زیاد به فکر ثروت اندیزی نیستم، زیاد به فکر نیستم حالا سرمایه اندیزی داره آینده همون.
اگر من به ایشون بگم
مهربون نیستم،
من به ایشون برگردم، نه صبر کنید، من برگردم به ایشون بگم شما 35 سالتون هنوز درآمدی ندارید، کسی که انتظار داره همسرش ثروت داشته باشه، ثروت اندوزی کنه، چه معنایی داره؟ چه من گفتم؟
ایشون احتمالاً میگفتش که خب این طبق کال سرنوش هر چیزی ایشون خب اومده اروپا و ازدواج کردم اومده و اگر مثلا سرنوش جوره دیگه پیش می رفت ایشون در ایران بود چه بس خودش سرمایه می داشت.
به من بفرمین خانواده شما کجا زندگی میکنن؟
در ایران.
خب شما خانوادتون رو برایشون ترجیح میدید، دور برای شما که نیستن، این چه معنایی داره؟
بله نه من از گلایی که احتمالا
نه متوجه هم آخه اون که شما اگر دور برتون بله، بعد شما از نظر مالی به صورت مرتب به ایران پول میفرستید؟
به صورت مرتب نه، مثلا در سال شاید یکی دو بار یا خودم برم به کسی بره، اونم مبلغ کم در حد هدیه ای بیشتر بشه.
خب آخه ایشون چی میگن؟ شما هم درسته، هم مبلغ کمی است، هم شما به هر حال درآمدی دارید، دوست دارید یه همچین کاری رو بکنید، این میشه شکایت ایشون از شما؟
بله، این دقیقاً همین چیزی که من میگم، حضرونم هم دیگه نمیتونید.
حالا به من بفرمایید که آیا فکر کنید ایشون از زندگی با شما راضی هست؟
نه.
آیا ایشون میخوان جدا؟
نظر خودشون رو بپرسید نه، ولی از نظر من به ناحق ناراضی.
متوجه. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
بد.
بد؟
بد.
پس برای چی با هم موندید شما؟
سوال خوبیه. راستش یکی به این دلیل که امیدوار هستم که حتی اقل این از نظر خانم من مثلا خوب سری از دیده من یه سری افسردگی داره اینا و اینا خوب بشه و بتونه با هم زندگی بکنیم، چون بالاخره نوبت مثبت ایشون داره دیگه، و اینکه بالاخره خب یه سری مسئله مادی هم هست، ایشون خوب کار که نمی کردن، اگه بخواهیم جدا بشیم از نظر مادی هم تقریبا خیلی زیادی به ضرر منه و عوامل مختلفی کلن باید شده که فعلا
به من بفرمایید که آیا ایشون در جهت یک بهبود خودشون، بهتر کردن خودشون هستن یا نیستن؟
نه چون که قبول ندارن.
دوم آیا ایشون در جهت بهبود روابط حاضر به برداشتن قدمایی هستن یا نیستن؟ یعنی همینه که هست، چون بدین برخی از آدم ها متوجه هستن در جهت خودشون کندوکاو میکنن، برخی از آدم این هست که ما تو این پنج تا زمینه مسئله داریم، بیا اینجا کار بکنیم، بریم پلوی کسی، بیا یکی از دوستان عاقلمون رو دعوت کنیم ببینیم نظر اون چیه و آیا اصلا تو دنبال همچین طرح مشکلاتشون و حلش هستن یا نه.
راستش ما پیش یه مشاور رفتیم به مدت با هم دیگه، دو نفری مدت زیادی، البته از میده من مشاور خوبی نبود، چون ایشون بیشتر نصیحت میکرد به خاطر دلایل این که زندگی ما اینطوری رو کشف بکنه و در بیاره و ما رو آگاه بکنه در این زمینه، و الان کاری که ایشون میکنه اینه که حداقل به زبانن چیزی رو عنوان نمی کنن، یعنی حالتشون، رفتارشون اینا بیشتر میخواد به من ارقا بکنه که نه من جرادی ندارم و مشکل در توی و توی که زندگی رو به این، یعنی خیلی بیشتر در من میجوان و در خودشون. عملا یه مدتی بود که خودشون تنهایی پیش همین مشاور میرفتن و میامدن.
ایرانی هستن ایشون یا غیر ایرانی؟ خانومن یا آقا؟
آقا.
خب اون وقت فکر میکنید تأثیری داشت این گفتگو با مشاور؟
نه.
فکر میکنید در چه مثلا تا 3 سال آینده در چه وضع و شرایطی هستی؟ از در رابطه بهتر یا امیدی ندارید شما؟
تا 2-3 سال آینده؟
آها.
تو 3 سال آینده البته چون ایشون درستشون دادی تمام میشه به خودشون شاغل میشن، این امیدواری هست که به خاطر درآمدی که کسب میکنن شاید این مورد بهتر بشه، چون یه موضوعی هم که باید اختلاف میشد برای ما سر همین قضیه پول بود. ایشون خب کار که نمی کردن، ساعت درست میکنن، قبلشون رو من میدادم و خب اینو وزیطه کنم هم میدونستم و همه چیز رو تحول میکردم و پس خب از نظر خودم از دیر خودم اصلا کم نمیداشتم، ولی ایشون اگر از ایشون بپرسید میگن که نه خیلی بیشتر و بیشتر باید میکردم.
بله متوجه. نه یه کمی بذارید وقت اون کم، من یه سال آخر دارم ازتون، شما درباره بچه توافقی با هم دارید که چه باید بکنید یا میخواید بکنید یا نه و چه هست؟
خودمون از دوتمون میدونیم که بچه میخواییم، ولی ایشون میگم چون نتونستیم با هم دیگه درستی تا راجعی مثل صحبت بکنیم و هر موقع یا دعوا بوده یا قهر بودیم یا هر موقع هم جدی خواستیم صحبت بکنیم کار به دعوا کشیده، هنوز نتونستیم به اتفاق نظری برسیم در مدارم.
به نظر من اوضاع هیچ خوب نیست عزیز، یعنی بر اساس آنچه که شما میفرمایید این وضعیت دیر یا زود کار دستتون میده. اگر ایشون هم روی خط بودن منم وقت میداشتم که متاسفانه نداشتم، شاید میشد یه نتایجی گرفت، ولی به نظر من یه روانشناس دیگری رو پیدا کنید، چون شما با ایشون راحت نیستید. حتما یه کسی دیگر رو پیدا کنید و حتما برید قبل از اینکه تصمیم بگیرید، برای که هم شما حالا بازی کمی وقت دارید، ولی ایشون با سن 35 ساله وقتی مثلا برای تشکیل خانواده ندارن اونقدرها، یا باید در این زندگی به اوضاع رو درست کنند و صاحب فرزند بشن چون اشاره که هر دو میخواید، یا اینکه جدا بشن هرچه زودتر یه فکری برای خودشون بکنن که مبدا اولی رو حتما توصیه میکنم. ولی به نظر من موارد و مسائلی هست که شاید بتونین حل کنید، اینکه در اون زمینه من متاسفانه من باید خداحافظی کنم. اگر یه روزی ایشون خودشون دلشون خواست با شما دوتایی روی خط بیاید شاید بشه چیزی فهمید، ولی پیشنهاد من خدمتتون اینه که حتما با یک کس دیگری صحبت کنین، چون به نظر نمیرسه که اولی بتونه کمکتون بکنه. امیدوارم حل بشه، اگر نه من در خدمتتون هستم، ولی من متاسفانه باید استودیو رو ترک کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. قربون شما. خدا نگهدار. شنگر ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
میدونی که چند وقت دنبالش می گردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار